درود به مردم شریف ایران. نوید افکاری هستم. دلم میخواد همه دنیا بدونم که من از بچگی آرزو داشتم با افتخارات جهانی تو کشتی مادرم خوشحال کنم، اما چه کنم که نشد و زور چرخ روزگار و عرقایی که من تو کشتی ریختم چربی رو اشک مادرم شدم. من همه عمرم رو دوشک کشتی گذشت و اگه یه چیزی ازش یاد گرفته باشم همین بس که زیر بار ظلم و دروغ نرم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدم یکی دم از انسانیت میزن و ذره از شرافت توی یک چشم. سکوت شما یعنی حمایت از...
سلام به شما، خوش اومدین به 18امین قسمت پادکست زیتمه که در تیر ماه 1402 منتشر میشه. توی این قسمت من با مینا سیدین صحبت کردم، دندان پزشک، مربی پیلاتس و شناگر حرفه‌ای. مینا مدت هاست که شنا میکنه، در تیم دانشگاه هم سالها عضو بوده و در مسابقات کشوری علوم پزشکی هم شرکت کرده. سال 90 با پیلاتس آشنا شده و در سال 94 مدرک مربیگری پیلاتسش رو گرفته. تجربه کار پرفورمنس و بازیگری هم داره. خلاصه از هر انگشتش یک هنری میریزه. صفت بارزی که من در مینا دیدم تجربهش و صبرش بود که به نظرم این صبرش باعث تجربه خوبش هم در ورزش شده و هم در حرفه کاریش. ایشون دندان پزشکه و به صورت تخصصی 12 ساله در زمینه اطفال کار میکنه. همینطور توی صحبتاش هم گفتش که دوست داره که ورزش رو با اطفال هم کار بکنه. در مورد موضوعات مختلفی ما با هم صحبت کردیم، از جمله اینکه چی شد که اومد سمت پیلاتس و چطور شنا رو یا شنا کردن رو بیشتر از پیلاتس دوست داره و موارد دیگه که پیشنهاد میکنم تا آخر گوش بکنین و حتما لطف بکنین و پادکست زیتمه رو به دوستانتون معرفی بکنین و اگر که از کست باکس دارید صدای ما رو میشنوین حتما کانالمون رو فالو کنین. خب بریم گوش بکنیم به گفتگوی من با مینا. سلام میکنم مینا، خیلی ممنون که اومدی به این قسمت پادکست زیتمه و تشکر که دعوت منو پذیرفتی.
سلام به شما، مرسی از شما که دعوت کردین، باعث افتخار برام که توی برنامه‌تون شرکت کنم.
خواهش میکنم، مرسی. خب داستان چیه؟ از کجا شروع کنی؟ کمالات زیاده.
از کجا؟ شما بگین از کجا شروع
کنیم؟ از ورزش شروع کنیم بعد بریم جاهای دیگه.
خب
از کی ورزشکار بودیم؟
من راستش از حالا اینو میگن از 0 سالگی، من از 0 سالگی نه، ولی از 6 سالگی تقریبا 6-7 سالگی شنا رو جدی شروع کردم و توی همه این سالا شنا برام یه ورزش جدی بود و خیلی هم بهش علاقه دارم. حالا توی بچگی که توی تیم شهرستان و این داستانا بودیم و یه سری مسابقه و اینا میدادیم، ولی بعدتر به صورت جدی توی دانشگاه عضو تیم شنای دانشگاه بودم که خب اونجا توی مسابقه های کشوری علوم پزشکی برگزار میشد. نمیدونم، شاید هنوزم برگزار بشه. توی اون مسابقه ها شرکت میکردم و اینجوری. و از سال خب من 88م فارغ التحصیل شدم، یعنی دیگه بعد از 88 دیگه نمیتونستم با بچه‌ها مسابقه بدم، ولی بعدش دیگه طرحمو گذروندم. بعد از سال 90 پیلاتس رو شروع کردم جدی که خب دیگه از اون موقع هم ولش نکردم.
چی شد رفتی پیلاتس؟
خیلی اتفاقی بود. خیلی هم من راستشو بخواین راجع به پیلاتس نمیدونستم و خیلی هم تحقیقی راجبش نکرده بودم، فقط شاید در حد اسم یه ورزش جدیدی شنیده بودم. یکی از دوستان بهم گفتش که شنیدم که خیلی هم ورزش خوبی و اینا. دیگه با هم دیگه رفتیم یه باشگاهی ثبت نام کردیم. اولین مربی هم یادمه که حالا یادم نیست 1 ماه باش کار کردیم یا مثلا چند جلسه اول، خیلی منو جذب نکرد. یعنی مثلا مدل درس دادنش و ورزش کردنش و اینا جوری بود که حالا برام جالب بود که بیشتر آشنا بشم با پیلاتس، ولی اونجوری هم نبود که خیلی مثلا خیلی خوشم بیاد. مربی دومم که خانم علی خاصی بودن، که اگه اشکال نداره از همینجا ازشون تشکر کنم، ایشون خیلی زیاد باعث شد که من به پیلاتس علاقه من بشم. و یعنی اصلا واقعا فکر نمی‌کردم مثلا ورزشی که حالا چون شنا اصولا خیلی سیستمش فرق داره، مثلا یه ورزش این مدلی فکر نمی‌کردم خیلی برام جذاب باشه، ولی پیلاتس رو خیلی خوشم اومد. آره و خب مثلا من چون شنا زیاد می‌کردم از اول کور قوی داشتم و حرکت‌ها رو شاید یکمی هم خب دقتم زیاد بود و اینا خوب انجام میدادم. رابه جونم خب خیلی به من لطف داشتن دیگه، از یه جایی به بعد تشویق کردن که برم سمت مربیگری و مربیگری بگیرم. حتما
اون موقع که از پیلاتس خوشت اومد، از چیه پیلاتس خوشت اومد؟
از چیش خوش آمد؟ این که خیلی روی قدرت، با قدرت عضلات بدن کار میکرد و باعث قوی شدن عضلات میشد. من یه آسیب شونه قدیمی هم داشتم که حتی من یادم جلسات اول مثلا دمبل حتی 1 کیلویی هم با این دستم بلند نمیکردم، با دست راستم. و کم کم خب همین حرکات و اینا باعث شد که عضلات این ناحیه قوی بشه و اون درد قدیمیه، نه اینکه کامل برطرف شه، ولی خب خیلی بهتر شد نسبت به قبل. الان مثلا دیگه مشکل خاصی روی این ناحیه ندارم، مگه اینکه یه مثلا فشار عجیب غریبی بهش بیارم. برام جذاب بود و اصولا تنوعی هم که تو حرکاتش داره، که الانم من چیزی که توی پیلاتس خیلی زیاد دوست دارم تنوع حرکاته. یعنی اینکه دستت بازه که با یه در واقع چیز حالا اولیه و اصلی داری و با اون میتونی بی نهایت حرکت در واقع داشته باشی. اینش خیلی برام جالبه.
بعد از که رفتین سراغ مربیگری؟
راستش خانم علی خاصی خیلی منو تشویق کردن. فکر کنم مثلا سال شاید 92-93 بود که دیگه اون موقع ها بهم میگفتن که برو دوره مربیگری رو شرکت کن. بعد من اون وسط شروع کار تئاتر رو شروع کردم با یه ورکشاپ. اولین ورکشاپی هم که رفتم چیز بود، یعنی از راه رقص وارد تئاتر شدم، رقص معاصر بود که توی اون ورکشاپ آسیب کمر دیدم. آره. و بعد اون دوره مربیگری رو نتونستم شرکت کنم، یعنی خانم علی خاصی خیلی اصرار داشتم ولی من نتونستم که برم. و بعد سال بعدش شرکت کردم، من 94 مربیگریمو گرفتم. همه چهار با مؤسسه پیلاتس با خانم عطری. بعدش و اولین تجربه مربیگری من بامزه بود که توی تئاتر اتفاق افتاد. کار تئاتری که اون سال ما داشتیم می‌کردیم، نمایش فهرست کارگردانی رضا ثروتی. بعد حالا مثلا یه 2-3 سالی با بچه ها مشغول تمرین بودیم، از یه ورکشاپی شروع شد و بعد تقریبا کار شکل گرفت و اینا. ولی 2 ماه آخر قبل از اجرا توی کارگاه دکور تالار حافظ، اونجا از صبح تا شب ما تمرین، یعنی مثلا 10 صبح می رفتیم 11 شب می اومدیم بیرون، یعنی تقریبا دیگه یه خانواده‌ای بودیم که داشتیم با هم زندگی می کردیم. بعد چیزی که به ذهن من رسید، خب چون تئاتر این مدلی بود که خیلی حرکات بدنی خیلی شدید و سنگینی داشت و اینکه خب یه گروه از بچه‌هامون هم بودن که خیلی فشار بدنی روشون بیشتر بود، وقتی که ما شروع می‌کردیم تمرین کردن، بعد من می‌دیدم که خب مثلا بدن‌ها گرم نشده آماده نیست و این بچه‌هایی که اینجا هستن صبح تا شب وقت فرصت ورزش کردن و اینا ندارن و احتمالاً دارن یه آسیبای شدیدی به بدنشون می‌زنن با این حرکت‌های سنگین و اینا. خودم پیشنهاد دادم، یعنی خودم رفتم گفتم من می‌تونم روزانه با بچه‌ها 1 ساعت پیلاتس کار کنم. که یادمه که اون 2 ماه آخر، حالا مثلا شاید یه روزایی بچه‌ها کمتر می‌اومدن، یه روزایی بیشتر می‌اومدن، یا یه روزی هم برگزار نمی‌شد، ولی 10 صبح هر روز پیلاتس اونجا برگزار میکردم و اولین تجربه با یه تعداد زیادی بود. یعنی تئاتر خیلی پربازیگر و پرتعداد بود و توی همون سوله کارگاه دکور در واقع ما تمرین میکردیم. دیگه وای میسازن و دمبل براشون سفارش دادم، چوب داشتیم. آره خیلی جدی. آره آره دیگه اونجا اولین تجربه همون شکلی.
اصلا چند نفر بودن؟ 10-15-20
آره 20 نفری بودن. حالا دیگه بسته به اینکه مثلا اون روز چه تعدادی بودن توی سالن میومدن با اون ورزش میکردن.
پس اولین کلاس اونجا.
آره کلاس شلوغ پلوغ پرپیمونی
کیف میدن.
خیلی خوب بود. آره آره. و البته یه چیزی که من واقعا به پیلاتس اونجا ایمان آوردم این بود که بچه هایی که میدیدی به ظاهر بدنای منعطفی دارن و توی مثلا رو صحنه ممکن بود یه کارهای عجب غریبی بکنن که بگی اوه چه بدن چیزی داره اینا، ولی بعد که شروع میکرد به ورزش کردن میفهمیدی که او
شکم نداره، کمر نداره.
آره خیلی خیلی جای کار داره یعنی.
آره این تجربه خیلی تجربه باحالیه.
آره
دقیقا. حالا تو کلاس‌های کلاس ها میبینی دیگه، آدم وقتی مربی هم هست بیشتر اینو میبینه.
دقیقا.
آره مثلا طرف میاد حتی میگه مثلا من مربی یک رشته دیگه ای هستم و میاد مثلا نمیتونه حرکت رو انجام.
آره دیگه
دقیقا. آره خیلی باحاله. اونجاست که آدم میگه با یه نگاه این شکلی.
آره دقیقا.
آره بفرمایی.
آره حالا نخواهیم خیلی تبختر واردش کنیم ولی
آره،
هستی.
ولی ما اینیم دیگه.
آره آره.
خب آره. پس پیلاتس و بعد تئاتر چرا؟ چرا؟ آه گفتی از رقص.
آره البته رقصی؟ رقص معاصر کانتمپری دنس اصطلاحا هم بهش میگن.
یعنی چی من نمیدونم.
حالا مثلا من بخوام براتون توضیح بدم شاید یه سری ویدیو اینا بعد ببینین. رقصی که مثلا فرمت خاصی نداره با حرکات بدن یه کمی به سمت تئاتره، یعنی اینکه مثلا و خیلیش هم چیزه در لحظه یعنی اتفاق میفته. البته طراحی حرکت داره، کوریوگرافی اینا میشه، ولی مثلا ممکنه که یه رقصنده ای هم باشه که ببینین که فقط چیز میکنه بدون طراحی در واقع میرقصه. حالا من اونقدی پیش نرفتم توش که خودم رو رقصنده بدونم، ولی خب خیلی جذابه. خیلی
یعنی رفتی که این رقص رو شروع کنی؟ نه اینکه می‌خواستی به تئاتر.
چرا بیشتر می‌خواستم برای تئاتر بشم. آره و یه چیزی که توی اون حالا هم اون ورکشاپ هم بعد که پرفورمنس هایی که بعدش کار کردم به هم کمک کرد همین پیلاتس بود، یعنی که اصولا بدن قوی میخواد و خب حرکاتی هم که هم تو باید هم هماهنگی ذهن و بدن زیادی میخواد که توی پیلاتس ما اینو خیلی در واقع روش کار میکنیم و هم این که عضلات قوی میخواد برای اینکه بتونی کم نیاری و آره مثلا یه چند دارم مثلا نیم ساعت یک ساعت روی صحنه باشی و بی وقت برقصی. آره
چه خوب. پس حسابی کمک کرده پیلاتس.
آره پیلاتس خیلی بهم کمک کرد خیلی. و اگر که اون تایم شدید ورزش نمی کردم پیلاتس کار نمی کردم ممکن بود که مثلا توی رقص خیلی هم نتونم مثلا موفق باشم. بعد از اون من دوتا پرفورمنس داشتم که البته اونا زیرزمینی بود، حالت اجراهای عموم نداشت، اجرای خصوصی بودم.
تنها بودی؟ گروه بودیم؟
گروه کوچیک بودیم، کم تعداد بودیم. مثلا فهرست خیلی تئاتر اون مدلی نبود.
خب بعد اون ورکشاپه که کمر آسیب دید چی بود؟ الان چند دقیقه پیش گفتیم.
آره اونم دیگه حالا چون اینجا ایران است و همه چی خیلی استاندارد و اصول انجام میشه، یه حرکت مثل آفتاب مهتاب که روی کمر هم بلند میشیم دوتا دوتا کرد بچه ها رو و یه آدم سنگین وزنی به من افتاد. بعد منم یه ذره حالتای چیز دارم که مثلا قلدر بازی اینا که من کم نمیارم و خب اشتباه کردم دیگه، روی کمرم بلندشون کردم و اونجا
اونو بلند کرد. آره. از تو وزنش بیشتر
خیلی بود. بیشتر بود. آره خب شاید بعدم فکر کردم شاید اصولیش این بود که در واقع استادی که با همون کار میکردن
هم وزن
عوض میکرد، جا به جا میکرد. حالا
بعد چی شد کمره؟
خب
آسیب جدی دید.
آسیب جدی دید که هنوزم دارمش، ولی خب دیگه من یاد گرفتم که باش زندگی کنم دیگه.
یعنی روی مهره آسیب دیدی؟
بله همون 4-5 یه مقدار بیرون زدگی دیسک دارم. آره خیلی شاید آسیب شدیدی نباشه ولی خب همیشه هست دیگه این چیزی که دارم.
آره آره منم یه آسیبی دارم توی تیاریکس. یه حرکت جانگولر زدم بعد با اینکه همیشه به همه توصیه میکنم که آقا حرکت های جانگولر نزنیم مخصوصا تو
نزنیم.
تیاریکس، ولی دیگه گول خورد خواستم کم نیارم. همین
آره
که همین
دقیقا.
کاری که شما کردی، یه شاگردی داشتن خیلی بچه پررو بود و هر چی من میرفتم این میرفت، هر
شما
چی
میخواستین روش کم
گفتم که یه دونه بزنم تو نتونی بزنی شاخ شدی. بعد دیگه اونو زدم و دیگه الان فکر میکنم از قبل از کرونا، دیگه یه سال قبل از کرونا، نمیدونم 4 سالی هستش، هی اوت میکنه، یعنی بعضی موقع که زیاد میدوام دوباره میگیره. الان پای راستم هم هست، پای راستم خیلی درست صاف نمیشه. بعد باد سرد که بخوره یا مثلا جای سرد که زیاد بشینم دوباره
اوت میکنه.
آره این آسیبا هست دیگه.
آره حالا بالاخره باید یه جوری آدم باش کنار بیاد دیگه.
بله
بسازیم باهاش و بریم جلو.
بله خب بعد دیگه چی؟
دیگه از چی بگم براتون؟
از پیلاتس، از شنو،
پیلاتس،
از رقص. خب دیگه
آره.
چیا؟ رقص، پیلاتس. بین اینا شنو رو انتخاب میکنی؟
انتخابی اگه بتونم یه دونه رو انتخاب کنم. آره
شنو بابا.
آره دیگه مورد علاقه من.
چه فرق چه تمایزی داره؟ چرا مورد علاقه؟
خب من البته آبو خیلی دوست دارم و اصلا حسی که آب بهم میده. بازم یه چیز دیگه که تو پیلاتس خیلی دوست دارم اینه که حتی پیلاتس به من کمک کرد که بهتر بتونم شنا کنم، یعنی اینکه این قدرت بدنی و قدرت عضلاتی که به آدم میده باعث میشه که توی آب هم تسلطت به آب بیشتر باشه و بعد بتونی روی زیبایی حرکتت کار کنی. یعنی مثلا حالا اون موقع هایی که آدم مشغول مسابقه است و اینا یه سری تکنیکه و سرعت و این داستانا، ولی وقتی که دیگه داری واسه خودت شنا میکنی همون قدرت عضلات باعث میشه که بتونی شنای قشنگتر و لذت بخشتری هم داشته باشی. آره مثلا من پروانه شنای مورد علاقمه و بعد از اینکه پیلاتس رو خیلی جدی تر دنبال کردم تونستم پروانه بهتری برم، یعنی خب خیلی قدرت سرشونه و عضلات پشت قوی و اینا میخواد.
آره کلا هر کاری میخوای بکنی با پیلاتس
بهترم میشه
واقعا اینجوریه.
آره مثلا توی دندون پزشکی، خب توی همه چی واقعا، چون
رانندگی رفتیم موضوع بعدی.
آره.
یکی از هر انگشتتون شما
نه بابا
یه ورده شد.
آره هم مثلا تو دندون پزشکی هم تایم طولانی تو پوزیشن بعد میشینی دیگه، حالا هر چقدر هم بتونی بخوای اصول ارگونومیک رعایت کنی یا نمیدونم بیمار رو یه جوری بخوابونی که مثلا تو خودت خیلی به آسیب نزنه، اینا بالاخره وسط کار مجبور میشی با سر و گردن بری پایین و مثلا یه چند دقیقه بالاخره توی وضعیت نامناسبی قرار بگیری و هر چقدر عضلات خب قوی تر باشه هم فشار روی کمر کمتره هم فشار روی گردن و شونه. تو رانندگی همینطور، مثلا من به خاطر محلای کارم رانندگی زیاد میکنم، اونم اگر عضلات قوی نباشه 100% یه 4 دفعه بری بیای کمر درد میگیری یا گردن درد میگیره، بالاخره همه اینا هستی.
آها
آره.
پس توی حرفه کاریتونم بهتون کمک کرد.
آره خیلی زیاد خیلی.
آره.
آره. البته که شنا هم عضلات رو خیلی قوی میکنه و شاید برعکس چیزی که به نظر میرسه که مثلا خب آدم ها شاید مثلا شنا رو بیشتر به چشم حالت تفریحی و اینا
آره اینجا
بکنن.
این شکلیه.
آره.
اینجا این شکلیه.
ولی وقتی شنای جدی میکنی هم عضلات رو خیلی فرم میده، بدن رو عضلانی میکنه و هم حتی شکم رو تخت میکنه، یعنی خیلی شنا هم خیلی خود شنا به تنهایی این قابلیت رو داره، ولی خب برای مواقعیه که تو پیوسته و جدی شنا کنی.
آره نه اینکه مثلا
آره مثلا تفریحی بری نه
بری آفتاب بگیری
آره.
یا مثلا
آره
یه دور تو استخ بزنی و چیپس و پنیر
آفتاب میگیرم.
بعد چیپس و پنیر دیدی؟
آره چیپس و پنیر
تو استخرای زمینه هم شکلیه.
دقیقا.
چرا
فقط از دور استخ که میشه بوی خوراکی و غذا و اینا.
خیلی ما خیلی جالبه
و جالبه. مثلا من پارسال تابستون خیلی دوره استخ زیاد رفتم، استخر روباز میرفتم و خب من اصلا اهل آفتاب گرفتن، حالا اصلا که میگم مثلا ممکنه 4-5 دقیقه بشینم مثلا دم استخر، ولی واقعا حوصله‌ام سر میره و دوست دارم شنا کنم. شاید میتونم بگم مثلا یه تایمی میشه که همه فقط خوابیدن، من وسط دارم میرم یا
آره. منم یادمه کی بود خدای من، نمیدونم 10 سال پیش بود 12 سال پیش بود، با یه اکیپ رفیقامون هی میرفتیم استخر، من که خسته شدم گفتم بابا همش به خودشون چیز میزدن،
روغن
و اینه که برونزه بشن. من دیگه با شما نمیام. آره یه دو سه جلسه رفتم و دیگه نرفتم. آره خیلی ها اینجوری هم، ولی خب نه، خیلی هم میبینی که میان شنا میکنن و مثل شما مداوم، ولی درصد این آدم ها خیلی کمتره دیگه. بیشتر تفننه شنا. آره، اینجا آره.
به خاطر همین وقتی میگی شنا مثلا شاید خیلی به ذهنشون نرسه که میتونه بله. بدن قوی هم ازش در بیاد.
بله. بله. خب چی شد که شما رفتی پزشکی خوندی؟
دندون پزشکی رو چی شد؟ جز اشتباهات زندگی من.
وای چرا؟
چی شد؟ والا من خواهر بزرگترم دندون پزشکه و خب مثلا 2.5 سال از من بزرگتره، یعنی مثلا یه به فاصله کمتری قبلش اون دندون پزشکی.
چند تا خواهری؟
3 تا خواهری.
3 تا خواهر؟
بله
برادر؟
نداری. بعد خب پدرم که پزشکن، بابا خیلی نظرشون این بود که پزشکی، خود پزشکی خب خیلی سخته، خیلی درسوندن های سنگی میخواد و اینا، شاید دندون پزشکی رشته بهتری باشه.
پدرتون چه پزشکی چیه؟
متخصص کودکان. آره.
خب.
بعد در نتیجه حالا منم یه سال پشت کنکور موندم، ولی نهایتا دیگه دندون پزشکی رو انتخاب کردم. خیلی هم همون سالای اول فهمیدم که خیلی انگار جام درست نیست و
چرا؟
خیلی ارتباطی با این فضا برقرار نمی کنم. خیلی اتمسفر حاکم بر دندون پزشکی رو هنوزم زیاد نمیپسندم. ولی خب دیگه چیزی که انجامش دادم دیگه، مثلا توی دوره دانشجویی هم بیشتر سعی میکردم با کارهای دیگه مثلا همین تیم شنایی که عضوش بودم و اینا سرم گرم کنم و انگیزه بود برام خیلی. آره خود دندون پزشکی اونقدر برام جذاب نیست، ولی الان کاری که دارم میکنم که خب فقط برای کودکان کار میکنم، آره این بخشش آره دوست دارم، چون کار با بچه ها رو کلا خیلی دوست دارم. آره حوصله‌شو دارم و تو دندون پزشکی کودکانم، حالا البته کسایی که دندون پزشک متخصص کودکانن که کار سخت و سنگینی دارن، چون بچه های زیر بیهوشی رو هم انجام میدن، ولی اصولا تو مطب بخوای انجام بدی اصلش اینه که خیلی با صبر و حوصله با بچه رفتار کنی که راضی بشه.
صبورین شما.
آره.
آره معلومه.
آره.
چرا تو دانشگاه فکر کردی که این خوب نیست؟
نمیدونم دیگه،
مثلا دوستشی چجوری باشه؟
دوستشم چجوری باشه؟ شاید دوستشم مثلا میرفتم مثلا سمت هنر رفتم، نه میرفتم مثلا تئاتر از همون ابتدا.
تو تئاتر پول نیست ولی تو دندون پزشکی پول هست.
البته شاید خیلی هم از بیرون خیلی زیاد اینجوریه، اونقدی هم که کار سخت و سنگینیه دیگه به هر حال.
بله.
آره
من یه دوستی دارم ارتودنسه. آره کارش سخته. ولی خب
پول خوبی هم داره.
پول خوبی داره. اگه صدای منو میشنوی شاهین.
آره.
خب پس میرفتین هنر میخوندی.
آره شاید مثلا اگر که سیستم یه مدل دیگه ای بود و بچه ها از همون اول کار بر اساس علاقه شون می رفتن دنبال چیزی که دوست دارن و می تونستن رشته های دانشگاهی اون مدلی انتخاب کنن، شاید منم مثلا از خیلی زودتر می رفتم به سمت بازیگری و تئاتر. آره
خب یکی که بخواد پیلاتس رو تو برنامهش داشته باشه توصیه داری بهش بکنی؟ یا شنا حالا یا رقص اصلا؟
خب میخوایی راجع پیلاتس
پیلاتس بگی.
بخواد توی برنامهش داشته باشه چه توصیه ای؟ این که منظم انجامش بده و حالا اگر کلاسی ثبت نام میکنه، حالا چه آنلاین باشه چه حضوری، چیزی که من همیشه به بچه های خودم هم میگم اینه که خیلی گوش دادن خیلی مهمه، یعنی اگه درست به مربی گوش بدین تقریبا میتونم بگم 90% راه رفتین، یعنی حرکت ها رو برای اینکه ما کامل توضیح میدیم، یعنی از اول تا آخر که چی کار باید بکنین، چه جوری دم و بازدم بگیرین. ولی خب متاسفانه شاید دنیای امروز خاصیتش اینه که همش ذهن ها در حال حواس پرتی و چیزاییه که در واقع باعث میشه که آدم ها که خیلی خوب نتونن تمرکز کنن، در نتیجه گوش دادن ها گوش دادن های ضعیفیه، مثلا داره حرکت رو انجام میده ولی حواس فکرش یه جای دیگه است، در نتیجه اون چیزی که من میگم رو داره انجام نمیده، یه کار دیگه داره میکنه. ولی اگه درست گوش بدین خب حرکت ها رو میتونین درست هم یاد بگیرین هم ادامه بدین. و خیلی مهمه که حرکت های پیلاتس توی بدن یه نفر از ابتدا درست جا بیفته، یعنی اگه اشتباه یاد گرفته باشه بعد دیگه درست کردنش کار سختیه. ولی اینکه منظم و مداوم انجام بدن، انتظار نتیجه خیلی سریع و سیر از پیلاتس نداشته باشن، در طول زمان نتیجه خیلی خوب میبینن ازش، دو روز در هفته عالیه، بعضیا فکر میکنن مثلا اگر بیان ما هر روز باید ورزش کنیم، یا مثلا سه روز در هفته رو نمیتونم بیان وای چی کار کنم، من بهشون میگم نه خیلی هم خوبه با دو روز در هفته بیاین ولی مداوم بیاین.
داشتم اون توضیح اولت فکر میکردم که میگی گوش نمیدن. بعضی ها مثلا الان یه نفری هستش که جلسه دومشه میاد سر کلاس من، جلسه اول که اصلا فرمون بدنش دست خودش نه، از اینا زیاد دیگه. یعنی اصلا ما یه کاری میکردیم اون یه کار دیگه داشت میکرد، اون داره میشنوه.
آره ولی
این آدم رو میگم و نمیخوام بگم که اون حرفش مخالف حرف شما بگم، ولی این مثاله این شکلیه که اون داره میشنوه ولی نمیتونه انجام بده. بعد تو جلسه دوم مثلا یکم بهتر شد، بهش گفت نظرت چیه، گفت که با من همیشه از طریق یکی آشنا شده، گفت من همیشه امیر رو مسخره میکردم که مثلا چه کلاسی میری. تو آقایون این بیشتره، حالا تو خانوما شاید پذیرفته تر باشه شیوه مدل تمرین پیلاتس، ولی برای آقایون این شکلیه که مثلا یکم میام بابا
لوس بازیه.
بعد میگو همیشه این امیر رو مسخره میگم این چه کلاسی میری. بعد جلسه اول داشتم به خودم فوش میدادم که چرا زودتر نمیدم و چرا مسخره کردم. آره این که بعضیا واقعا فرمون بدنشون دست خودشون نیست و این پیلاتس خیلی، حالا ما الان بحثمون پیلاتس، ممکنه که تو رشته‌های دیگه این اتفاق بیفته، و تو پیلاتس خیلی محسوس اتفاق میفته که فرمونه میده دستت.
آره خیلی محسوس اتفاق میفته، چون که شاید یه علتش اینه که خب ریتم حرکات هماهنگ با ریتم دم و بازدم، دم و بازدم عمیق، یه مقدار با تأمل این داستان اتفاق میفته. مثلا توی رشته های حوازی و اینا یه کمی ریتم حرکاتشون سریع‌تره و شاید اون قدم به تمرکز خیلی زیادی احتیاج نداشته باشه، ولی تو پیلاتس خب خاصیتی که داره اینه که همین باعث میشه که هماهنگی ذهن و بدن خیلی خوب توش اتفاق بیفته. یعنی اینکه همین که باید گوش بده به شما، دستش رو باید یه حرکتی انجام بده، پا رو باید یه حرکتی انجام بده و همه اینا باید هماهنگ با هم باشه، حواسش باشه الان عضلات شکم رو منقبض گرفته، چند تا چیز مختلف رو باید حواسش باشه با هم دیگه، و این باعث میشه که خب تمرکز بیاد روی بدن. آره
آره شما هم که خیلی حرکت ها رو قشنگ انجام
میدید. مرسی.
نه واقعا خیلی خوب بود. شنایه کمک کرده بهش فکر میکنی؟
فکر یا از اول
کرده. آره دیگه تو از 6 سالگی داشتی تمرین میکردی.
آره 100% شنا کمک کرده. و حالا
چرا آنه بگو بعد بگم بگو داشتیم
چی رو میخواستم بگم؟ خب البته چیزم هست دیگه، دقتم هست، مثلا شاید من از همون اول میگم با خدا رو شکر با مربی خیلی خوبی شروع کردم و شاید حرکت ها از اون اول درست توی بدنم جا افتاده و این باعث شده که تا الان بتونم، حالا به قول شما البته خودم خیلی تعریف از خود نباشه، ولی حرکت ها رو خوب انجام بدم.
نه خیلی خوب بود. میخواستم بگم چرا رو صفحه اینستاگرامت خیلی؟
راستش رو بخوام فرصت نمی کنم، خیلی هم دوست دارم که این کارو بکنم، یعنی که شاید بهتر باشه اصلا یه صفحه جدایی داشته باشم برای این داستان، ولی خب دیگه تا جایی که فرصت بشه دیگه. آره مثلا یه ذرم شاید برمیگرده به اینکه یه کمی یه ایدئالگرایی دارم، فکر میکنم همه چی باید فراهم باشه، همه چی باب میلم باشه که بتونم یه تصویری بگیرم و اینا، و اون خیلی وقت میخواد. آره
من البته این مدتی کمش کردم، آره ولی اینقدر به یه ویدیو میخوام بذارم، حالا ویدیو ممکن چیز خاصی هم نباشه،
آره ولی آدم دلش میخواد که همه چیش درست.
آره آره مثلا میگم گوشه تصویر اینجوری شد، نمیدونم نگاه میکنم ببینم سرمو زیاد آوردم پایین، یا مثلا شاید کمرم درست نیست، هی میگیرم هی ضبط میکنم، و آخر خیلی از ویدیوهامو نمیذارم، میگم ولش کن الان اینو بذارم خوب نیست. ولی واقعا اونایی توی این فضا موفق میشن که
رو آنلاینشون قوی باشن.
حالا آنلاین نه، مثلا حالا البته بحثمون آنلاینه دیگه، آره خیلی به این چیزا فکر نمیکنم، بعد مثلا نگاه میکنی الان به تو میگم این حرکتاش چرا نمیذاری، چون واقعا خیلی خوب انجام دادی، حتی توی این 3-4 تا ویدیوی کمی که گذاشته بودی. بعد مثلا یکی رو میبینیم یه دونه پست گذاشته، مثلا یه حرکتی داره انجام میده، بعد میگی که اوه خب من اصلا روم نمیشه این حرکت رو بذارم، این حرکته مثلا بچه بازیه، بعد میبینی یک عالمه اومدن لایک زدن و نمیدونم کامنت و فلان و اینها، ولی اون به این چیزا فکر نکرده.
آره آره آدم شاید اگر که راحت تر بگیره خب میتونه توی این قسمت هم بهتر، یعنی مثلا ویدیوهای بیشتری آپلود کنی یا هر چی، ولی خب آره.
پس ایشالله شما این کار بکنین،
ایشالله
عرصه رو بر اونایی که حرکت های آسون میذارن تنگ کنین. آره. حرکت های سخت و زیبا رو بذارید.
یکی از بچه ها پری روز بود فکر کنم، یه جایی از حرکت بود که دیگه خیلی داشت بهشون فشار می اومد و سخت بود و آهوشون در اومده بود و اینا، بعد منم خب تقریبا تمام طول کلاس حرف می زنم و براشون توضیح می دم و اینا، رو به آینه خیلی هم با لبخند داشتم توضیح می دم.
خودت هم داشتی انجام می دی تو حرکت بودی؟
داشتم انجام می دادم و در این حال هم داشتم حرف می زدم و اینا، بعد از اون پشت گفتش که اینی که شما دارین با لبخند حرف می زنین و انجام می دیم بده. یعنی دیگه خیلی این قسمتش هم فشار آورده بود بهشون. آره. ولی واقعا با حالا آدم وقتی که کار مربیگری میکنه متوجه میشه، البته این چیزی بود که من همیشه وقتی که خودم داشتم کار میکردم به عنوان مربی، نه به عنوان کسی که داشتم پیلاتس تمرین میکردم، همیشه برام اینجوری بود که مربی چه کار سختی داره میکنه، همزمان هم داره حرف میزنه، هم داره خودش حرکت رو اجرا میکنه و هم حواسش به همه بچه ها هست، و واقعا آره کار سختی هست، ولی خب انگار که بعضی مدتی آدم عادت میکنه باش.
آره ببین خیلی سخته، ولی وقتی عادت میکنی فکر میکنی که خیلی کار خاصی نیست.
فکر میکنی کار خاصی هم.
آره ولی واقعا کار سخته، یعنی یه سری ریزکاری ها رو باید بهش دقت بکنی، بعد همین که تو خودت میگی داری تمرین میکنی، حرف بزنی حواست
حرف بزنیم و مادام هم آره باشه. منم مثلا خیلی زیاد توی کلاس راه میرم، بچه ها رو در چک میکنم که یه وقت اشتباه نرن، چون به هر حال خیلی ها با آسیب میان و خیلی ها ممکنه از ورزش های دیگه میان و حرکت ها رو یه مدل دیگه انجام میدن، یه موقع خدا نکرده ممکنه به خودشون آسیب بزنن، همه اینا آدم باید حواسش باشه دیگه، یعنی ذره یه بار مسئولیتی هست که
دوست داری مربیگری رو؟
خیلی دوست دارم.
آره خیلی حال میدم،
چیزی برام خیلی بهش علاقه دارم. آره
خیلی کیف میده،
خیلی، یعنی اون ساعتایی که من سر کلاسام جزو میتونم بگم جزو بهترین ساعتای زندگیمه. خیلی
آره حالا برای من همش اینطوری نیست، پس این موقعا که خستم میگم ای بابا این چه کاریه کردم با خودم.
آره البته به کلاس هم بستگی داره، مثلا برای من اینجوری که هرچی تعدادشون بیشتر باشه من بیشتر انرژی بیشتری میگیرم ازشون، کلاس اصلا پر انرژی تر میشه و خب
آره من هم همینطوری هم، کلاس هم که کم میشه انرژیم افت میکنه، افت نمیکنه ها، ولی مثلا اون انرژیه که تو آره. کلاس پر جمعیت میذاری نمیشه، مثلا ما قبل از کرونا ما سالنمون سالن بزرگی نیست متاسفانه، واقعا سالن بزرگ نیست تو تهران که بدن تو باش
بله.
پیلاتس کار کنی مخصوصا برای آقایون، بعد مثلا سانسامو زیاد میکردم چون هی درخواست داشت جا نبود، مثلا سه تا سانس پشت سر هم، بعد تو سه تا سانس هم یا دو تا سانس هم این شکلی بود که مثلا 34-35 نفر میومدن، بعد انقدر حال میداد، انقدر کیف میداد. ولی متاسفانه بعد کرونا کم شد اون انرژی، نمیاد اصلا 10 نفرم 15 نفر نمیشه، چرا نمیایین؟ خیلی کیف میداد.
آره خیلی به نظرم کار لذت بخشیه کلن.
خاطره خاصی نداری از
و این
خاطره بامزه؟
بامزه از مربیگری.
سوالای عجیب قدیمی
آره،
که میپرسن.
آره سوال عجیبی که زیاد میپرسن. آره مثلا آخر این هفته مثلا یه مهمونی میخوام برم، این حرکت هایی که داریم برای پهلو میدین جواب میدین؟
تا دو سه روز دیگه درست میشه.
آره دیگه خلاصه اینجور.
خیلی عمالی،
ولی کار لذت بخشیه و برای من یه لذت بزرگش هم همون چیزی که بهتون گفتم، تنوعیه که توی حرکات داره. یعنی به نظرم بخش خلاقیت ذهن رو خیلی فعال میکنه که تو میتونی قشنگ باش بازی کنی و حرکت ها رو. مثلا من بچه های چیزی که راجع به کلاس های من میگن اینه که مثلا هیچ دوتا کلاسی حرکت تکراری و شبیه هم نبوده.
آره،
یه سری خب حرکت های بیسیک هست که خب آره اونا ممکنه که توی کلاس ها تکرار بشه، ولی اینکه کلیتش تکراری باشه نبوده.
خیلی هم عالی. چی میخواستم بپرسم؟ آها، این هوش مصنوعی رو باهاش آشنایی؟
خیلی
مدت.
کم. آره ولی الان خیلی زیاد راجبش دارن حرف میزنن.
آره خیلی ترسناک شده. آره. میخوام اینو بگم که حالا همین دیروز نه پریروز من خیلی یک ماه و نیم دو ماهیه خیلی باهاش دیالوگ دارم، البته تایپ دیگه. و یه جاهای آدمو میترسونه. پریروز ازش پرسیدم که میخوام جای یک نفر به من جواب بدی. گفت اگه بتونم جواب میدم. کیه؟ گفتم آقای جوزف پیلاتسه.
آخه.
در قید حیات نیست. گفت آره من فکر میکنم که اونم جواب میدم، هر سوال داری بپرس. آقا سوالا رو پرسیدی خیلی خوب جواب. به خدا. ترسناک. فیلم هرو دیدی؟
بله.
اون مدلی مثلا فضای اون شکلی ترسناک میومد. پرسیدم که سلام، مثلا گفتم خودم معرفی کردم، گفتم سلام آقای پیلاتس، من حسن موسوی ام و این رشته ای که شما ابدا کردی دمتون گرم، خیلی باحاله، متشکرم که شما اینو ابدا کردی، مرسی، و من توی این چند سال خیلی بهم کمک کرده این رشته و اینا. بعد گفت خواهش میکنم موسوی عزیز، خیلی ممنون که این رشته رو داری ادامه میدی. منم خیلی تلاش کردم که مثلا خیلی رشته پرباری باشه و خوشحالم که شما داری اینو انجام میدی. بعد گفتم مثلا چی شد که اینو ابداع کردی؟ راستش من تو بچگی دچار بیماری های همین هایی که توی اینترنت هست رو جمع میکنه دیگه، میدونی چی کار میکنه دیگه، اینا رو جمع میکنه حالا با زبون اون. آره ولی خیلی منسجم و زیبا در کنار هم چیده بود که من آره این مشکلات رو داشتم و شروع کردم تحقیق کردن و بعد مثلا جنگ جهانی اول شروع شد و اینجوری شد و بعد خیلی قشنگ صحبت کرد. گفتم چی شد که آه اینجا زدم بذار اینجا دارم اصلا. بهش گفتم که آن به عنوان یک ورزشکار و مربی موفق که مشهور شدین تو دنیا، حالا بعد از فوتتونم بیشتر، عوامل کلیدی در موفقیتتون چیا بوده؟ گفتش که یه رویکرد اولیش رویکرد کلنگره. آها. میگه من اهمیت ادغام ذهن و جسم رو خیلی بهش رسیدم و متوجه شدم با تمرکز نه تنها بر قدرت بدنی و انعطاف پذیری، بلکه بر وضوح ذهنی و هماهنگی ذهن و جسم. هدف من اینجا، حالا اینا رو باید خودت ادیت بکنی چون یه جاهایی به فارسی چت میزنه. میگه من حالا روی کردم روی کرده متعادل بوده برای تناسب اندام. حالا این چیزایی که گفته یکیش نوآوری بوده، یکیش توجه به نیازهای فردی بوده، یکیش این که میگه من اینا رو ادغام چند تا رشته رو انجام دادم، مثلا ژیمناستیک رو خیلی آوردم توش، هنرهای رزمی آوردم، اینها. بعد میگه اشتیاق و اعتقادم خیلی موثر بوده. بعد اینا رو قشنگ 1 2 3 4 5 کرده به ترتیب.
چه جالب.
توضیح داده. آره، حالا هدف من از این که اینو گفتم این بود که خیلی برام جذاب بود این هوش مصنوعیه که میتونی باهاش
آره
چه کارهایی بکنی و تا 1-2 سال دیگه زندگی هممونو
از این رو به اون میکنی.
آره، ترسناک.
آره، حالا آره، یه جورایی ترسناک هم هست دیگه.
آره، این سوالا که از آقای پیلاتس پرسیدم از شما هم بپرسم.
بپرسید.
به عنوان ورزشکار و مربی موفق، عوامل کلیدی در موفقیت چی بوده برای شما؟
حالا البته موفق که نمیدونم، ولی این که به هر حال من از کارم لذت میبرم میتونه خودش یه نشانه از موفقیت باشه. یکی این که خب توی مربیگری اصولا باید با صبر و حوصله با داستان برخورد کنی، و اینکه اگر آدم ها با لیول های مختلف توی کلاس هستن، باید برای اونی که هنوز از پیلاتس چیزی نمیدونه و صفر صفر اومده وقت بیشتری براش بذاری، با دقت بیشتری حرکاتو بهش آموزش بدی. بعضی ها هستن که خب مثلا از هر گروه سنی تقریبا میشم بگم توی کلاس من هست، البته به جز بچه ها که چقدر دوست داشتم ما یه رشته مثل پیلاتس برای بچه ها داشتیم، ولی خب مثلا گروه های سنی مختلفی هستن و خانمایی هستن که خب یه مقداری مسنن، ممکنه دیرتر متوجه حرکت بشن، ممکنه طول بکشه تا بیان توی حرکت، برای اونا باید وقت ویژه بذاری. این صبر داشتنه و با حوصله و با دقت به مسئله پرداختن میتونه یکی از عاملایی باشه که آدم توش موفق شه. اینکه بخوای با عجله و تونتون همه چی رو پشت هم بگی و خیلی هم کاری به این نداشته باشی که کی چه حرکتی و چه جوری زد و اینا، ممکنه خیلی هم نتیجه خوبی نگیره.
پس بهترین و مهم بهترین و مهمترین صبر.
آره، صبر و حوصله زیاد.
خب شما چرا برای بچه‌ها کلاس پیلاتس نمی‌ذاری؟
یه ذره پرسجو کردم که اصلا ببینم برای بچه‌ها میشه کاری کرد یا نه. فعلا کانالی پیدا نکردم که بتونم از طریق اون مثلا یه حالا یه جایی رو داشته باشم، یا اینکه نمیدونم با کسی همگروه بشیم و بخوایم یه همچین کاری رو انجام بدیم. ولی به نظرم حالا اتفاقا یه چیز گفتین خاطره بامزه نداری، چند وقت پیش یکی از مادرها بچهش از مدرسه تعطیل شده بود یا امتحانش هم شده بود یا هرچی، آره آورده بودش سر کلاس و خیلی بانمک بود. اولش واسه خودش داشت توپ بازی میکرد و اینا، از یه جایی به بعد توجهش جلب شد به اینکه ما داریم این حرکت ها رو هماهنگ انجام میدیم، خودش یه دونه چوب برداشت و داشتیم با چوب تمرین میکردیم، اومد وایساد و شروع کرد به حرکت انجام دادن. من خیلی مثل بقیه باش رفتار کردم، مثل آدم بزرگا. رفتم بهش گفتم آره عزیزم مثلا چوبو اینجوری دستت نگه دار، پاتو اینجوری بیار بالا اینا. خوشش اومد و خیلی شروع کرد ادامه دادن و اینا، و حرکت ها رو خیلی هم با دقت و خوب انجام میداد، حتی بعضی بچه هاش هم بذاره بهترم انجام میداد. و داشتم فکر میکردم اتفاقا اون چیزی که من چند ساله که بهش فکر میکنم که پیلاتس چقدر برای بچه ها خوبه، چیز بیراهی هم نیست، چون که الان اتفاقا دارن توی دنیای زندگی میکنن که دائما اولا همه چی خیلی سر ریتم سریع و تندی داره، تمرکز درستی ندارن، و اتفاقا یه همچین ورزشی البته که باید براشون جذابش بکنی، یعنی که مثلا ممکنه مدلی که با آدم بزرگا کار میکنی مثلا حوصله‌شون رو سر ببره، ولی خب میشه یه جذابیتایی بهش اضافه کرد و لازمه برشون دیگه، چون که هم روی هماهنگی ذهن و بدن خیلی زیاد کار میکنه، همین که تمرکزشون رو بالا میبره و خب خیلی هم ورزش خوب و سالم و قوی کننده ایه برشون. آره، به نظرم چیزی که میتونه بر بچه‌ها خیلی کمک کننده باشه، ولی متاسفانه الان مثلا ذهنیت اینه که مثلا اگر بگی که بچه‌تون مثلا پیلاتس میتونه شروع کنه یا هر چی، میگن که نه اون که حوصله‌اش سر میره سر پیلاتس، در صورتی که اصلا اینطوری نیست. سر کلاسای من قول میدم حوصله‌اش سر نمیره. آره، یعنی اصولا اصلا سر هیچون از کلاس آدم بزرگا حوصله‌اش سر نمیره. من به محض اینکه یه کمی ریتم کلاس بخواد بیفته حتما ضربان بالا میبرم که از اون حالت یک نواختی در
نه. خیلی خوبه اگه اینجوری بذار. خوب
آره
حالا برای چی دنبال کسی هستی که کانال داره؟
آخه مثلا باید احتمالاً یا توی یه مؤسسه‌ای که مثلا از این مدرسه هایی که جدیدن خیلی چیز دارن که مثلا سالن مشخصی بر ورزش داشته باشن، مثلا با اونا صحبت کنه آدم. هنوز شاید خیلی هم فرصتشو نکردم برم دنبالش، ولی خیلی دوست دارم که
اصلا یه حوصله سر و کله زدن داری با بچه‌ها خوبه.
خیلی دارم.
چون من ندارم. من بعضی موقعا دختر خودم هم بعضی ماشاءالله انرژیش زیاده، بعد طفلی دیگه بعضی موقعا من حوصله‌ام نمیاد. ولی اگه کسی باشه که اینجوری باشه مثل شما خیلی کمک کنه.
آره خیلی، و اتفاقا بچه‌ها توجهشون جلب میشه ها. مثلا شاید یه چیز جدیدیه براشون، جالبه اینکه یه گروهی رو میبینن که همه دارن هماهنگی حرکتی رو انجام میدن، براشون جذابم هست، یعنی دوست دارن که عضوی از اون گروه باشن و اون حرکت رو انجام بدن.
باید بازی قاطیش باشه دیگه. آره چون بازی نباشه میان بچه‌ها. مثلا الان یه آقایی هست با پسرش میاد سر کلاس، پسر فکر کنم اون 4 سالش ایناست، تفلیک گهگداری سعی میکنه همین کارهای ما رو بکنه. آره مثلا در حد 10 دقیقه تموم میاره، ولی بعدش دیگه نه، میره دنبال شیطنتش. آره دیگه خب چون اون کلاس کلاس اون نیست. ولی مثلا اگر که فان باشه،
آره دقیقاً
میپذیره دیگه،
یه قسمت‌های فانی بهش اضافه بشه و اینکه حالا ریتم حرکات هم یه جوری باشه که براشون بورینگ نباشه دیگه.
آره.
بیان با هم همراهی کنن.
خیلی عالی. دیگه چی می‌خوای بگی؟ من چی ها نپرسیدم؟
پرسیدین، نمی‌دونم دیگه چی بگیم.
سفر کجا رفتی؟
اخیراً
کلاً سفرهایی که رفتین، جاهایی که یکی دو تا جایی که خیلی باحال بوده، بهتر از بقیه بوده.
خب فرانسه رو که چون خواهرام اونجاست چند بار رفتم، ولی من توی این چند باری که رفتم فقط پاریس رو دیدم، یعنی شهرهای دیگرش رو نرفتم که بچرخم اینا، که خب اصولاً پاریس شهر جذاب و جالبی هست، یعنی انقدر زیبایی داره که آدم صبح تا شب هم توی خیابون بخواد راه بره و اینا هیچ وقت حوصله‌اش سر نمیره. دیگه غیر از اون بلگراد رو خیلی زیاد دوست داشتم. صربستان اون یه تایمی بود که ویزا برای ایرانی‌ها برداشته بودن، میشد رفت به راحتی. اونم جز شهرهاییه که در واقع جز اروپای شرقیه و یه حس و حال.
حالا چرا به خاطر داره. فقط ویزاش رفتی؟ گفتی ای ولی اینجا ویزا نمیخواد.
آره نمیخواد بریم دیگه.
واقعا؟
خب راحت میشد رفتی که نهتیش نداشت به ویزا. آره دیگه،
یعنی از اینجا رفتی بلگراد برگشتی؟
آره آره آره.
تنها؟
نه با یکی از دوستان. آره. بعد دیگه
فقط هم بلگراد؟
بله فقط بلگراد.
خوب بود؟
خیلی خوب بود، خیلی خیلی شهر خوشگل و با مردم های خیلی مهربون، خونگرم و آره خیلی خوب، تجربه خوبی بود برام. آره ایروان ارمنستان هم زیاد بودم، یعنی تایم نسبتا مثلا یکی دو ماه اینطورای موندم، اونجا هم خیلی دوست داشتم. خب مثلا ارمنی ها که چیزن دیگه، خیلی نزدیکن به ایرانی ها. آره اونجا آدم خوش میگذره.
اونجا چطور بود؟
آره اونجا هم خیلی خوب بود.
اونجا هم ورزش میکردی؟
آره خودم پیلاتس کار میکردم و میدویدم. آره دو هم جز چیزاییه که خیلی دوست دارم، ولی خب جدی
بگو دیگه همه رو.
نه آخه دو رو واقعا هنوز به صورت جدی و حرفه‌ای شروع نکردم، ولی تو برنامه هم هست که
بیا فردا با ما بریم.
آره حتما خیلی خوشحال میشم. آره آره حالا چی میگیم بگو. من کوهنوردی هم جز کارهایی بوده که خیلی تو زندگیم زیاد کردم، چون بابا خیلی کوهنورد حرفه‌ای قدیمی هستن و تقریبا میتونم بگم همه ارتفاعات ایران رو رفتن. با بابا قدیما کوه خیلی زیاد میرفتم، حالا الان دیگه کمتر، دیگه فرصتشو ندارم. آره و کوهنوردی هم خیلی رشته جذاب و خوبیه.
آره ولی من الان نمیدونم چرا دوست ندارمش. آره حوصله‌ام نمیاد.
حوصله‌ام
میاد برم بدوم، ولی نمیدونم حوصله‌ام نمیاد چرا برم.
آره دو خیلی خوبه.
آره خیلی
خیلی
خوب.
آره اون موقع من خودم میدویدم، حالا ولی خب خیلی هم شاید اصولی نبود دیگه، چون یه چیزایی اصول اولیه رو آدم یاد بگیره برای درست دویدن.
آره خیلی هم سخت نیست. آره. اصول اولیه‌اش، ولی واقعا عجیب غریبه.
آره خیلی خوبه،
خیلی عجیبه،
حس خوبی به آدم میده.
آره انقدر که هورمونای مختلف ترشح میکنه، هم تو اون موقع هم تو بعدش،
بله
کلا با
بله
کارهای دیگه‌ای که داری میکنی متفاوته.
و جز چیزایی هم هست که من فکر میکنم تجربه مثلا گروهی دویدنه خیلی تجربه خاص و جذابیه. حالا
آره.
اینکه آدم تنها با دو مسافت زیادی
هر
یه
کدومش
حالی داره،
آره، یه حالی داره.
گروهی دویدنه خیلی
آره.
جذابه.
آره. من مدلم اینجوریه که گروهیه رو بیشتر ترجیح میدم، ولی گهگوداری دوست دارم که تنها بودم. تنها دویدنه مثل مثالش این شکلی که مثلا تو رفتی پیش یک روانکاو، مثلا میگه حالا با من حرف بزن. روانکاو این شکلیه دیگه، میگه یه ساعت 45 دقیقه اینجایی، تو بیشتر حرف بزن، من بیشتر گوش میکنم. برای من مدلش از این جنسه که توی اون نیم ساعت 40 دقیقه یه ساعتی که دارم تنهایی میدوام، انگار که اونجام برای یکی دارم حرف میزنم. این حالا یه مثال دیگه‌ش هم اینه که قبل‌ترها نسخه‌های قدیمی‌تر ویندوز این شکلی بود که تو درایواتو میومدی دیفراید می‌کردی.
بله.
یه دونه آیتم داشت میزد اینا دینگ، یادته؟ دیده بودی. مثلا قرمز و سبز و اینا رو میچید کنار هم، اینا پخش و پلا بود. انگار که اونجوری ذهنو مرتب می‌کنه برای من. خیلی بهم حال میده. خب سختم هست دیگه، ولی لذتش بیشتره. اون موقع که تازه میخوای شروع کنی، واقعا روح داره از بدنت جدا میشه، انقدر سخت میشه. ولی یه مدت که مطلب روشن بشه دیگه،
دیگه راحت.
آره دیگه. شما که خودت دویدی، دارم برای بچه‌هایی که میشنوم.
آره ولی واقعا جذاب و خوبه.
خب دیگه چی کاراته کیوکوشین؟ رزمی‌ها رو چی؟
نه سمت رزمی‌ها هیچ وقت نرفتم. یه چیزی رو گفتی که دیگه چی میخواستی بگید؟ آهان، توی بحث این که اصولا کلاس گروهی انرژیش بالاتره، مثلا من خودم تمایلم به کلاس خصوصی کمه، یعنی که مثلا آره اتفاقا همین امروز هم یکی از بچه ها پرسید ازم، گفتم آره برگزار میکنم ولی راستش
نه یه رقمی بگو نیا.
آره
بهترین راهش اینه،
یعنی اصلا این جمعه و این گروه با هم ورزش کردنه یه
آره. من اولا که شروع کرده بودم، حالا میشه 10 سال 12 سال پیش دیگه، اون اول که شروع کردم، بعد آقای شفیع استادم این تیم ملی گلف خواستن پیلاتس کار کنن، بعد اینو بسنجن ببینن که چه اتفاقی میفته که حالا اینا دارن پیلاتس کار میکنن. آره. بعد خودش نمیخواست بره، حالا به هر دلیلی گفت تو میری؟ گفتم آره میرم. بعد رفتم و خیلی تجربه باحالی بود. مدلای مختلف هم گلف باز میآوردن دیگه، حرفه‌ای، نیمه حرفه‌ای، آماتور، همه رو میآوردن. بعد یه سری جوون نو جوون سن بالا، مدلای مختلف. بعد از طریق اینا تازه من تازه هم شروع کرده بودم پیلاتسو، این خوردیم به طور این پولدارای گلف باز که همه کلاس خصوصی میخواستن. بعد دیگه منم اوکی میدادم دیگه، نه نمیگفتم، مجردم بودم، وقت آزاد
میگرفتیم،
همه رو میگرفت. بعد یه مدت رفتم دیدم نه حال نمیده، خیلی یک نواخت میشه. بعد حالا شاید اینجا نمیدونم، من اونور خیلی نبودم، اینجا یه مدلیه که اون کسی که تو رو حالا به هر شکلی استخدام میکنه فکر میکنه که دیگه مثلا میتونه این برنامه ریزی های خودشو داشته باشه. تو مثلا میگه آقا من 8 جلسه تو ماه میخوام تمرین کنم، یه روز مثلا زنگ میزنه آقا من فردا اینجوری هم نه کلاس کنسل، یه روز اونجوری، حالا امروز به جای 1 ساعت 40 دقیقه بریم سنگین بود، امروز مثلا سواک بود 1 ساعت و نیم بریم، موهی میخواد اینو برای خودش شخصی سازی کنه. اینو منو اذیت میکرد، بیشترین چیزی که منو اذیت میکرد این مورد بود که بعد دیگه اصلا نپذیرفتم، الان هم نمیپذیرم. مثلا یه دونه کلاس دارم، اونم یه آقاییه که حالا آدم خوبیه، حالا ما یه ارادتی بهش داریم و خب مبلغی هم که من گفتم داد، یعنی من یه مبلغی گفتم که بگه نه نه با هر چی تو بگی بیا دیگه، حالا میرن دیگه اینو. ولی کلا منم دوست ندارم،
باز حداقل نیمه خصوصی شاید یه ذره چی مثلا دو
آره
سه نفر باشن باز آدم،
ولی باز من نیمه خصوصی پیلاتس رو دوست ندارم.
آره پیلاتس
رو دوست دارم، مثلا 15 نفر باشم آره که حال بده. نیمه خصوصی الان مثلا کلاس فانکشنال هم بهم حال میده چون سریع تنوع داره. اصلا تو نمیفهمی یه ساعتش چی شده. پیلاتس هم چون بیشتر تمرین کردم هم سرعتش کمتره، وقتی نفر زیاد میشه تفاوت داره با اون یکی ها، یه اتفاق دیگه ای میفته، بعد سرعت رو میبری بالا.
آره دقیقا.
دیگه اونایی هم که نمیتونن بیان نمیتونن دیگه.
فانکشنال اگه بخواین راجع بشه تعریفی ارائه بدین یا یه توضیح بدین
چه؟ بین علما اختلافه. از اونجایی که کلن تو دنیا بینش اختلاف نظر هست، اینجا که اصلا الان یکی دیروز میگفت من یه کلاسی ثبت نام کردم آنلاین فانکشنال، گفتم خب ابزار و اینا چی؟
آره.
گویی چی؟ یه دنبل یه کشه با یه چوب. گفتم خب این که میشه پیلاتس ماه میشه. که آنلاین من الان پیلاتس هم این شکلیه دیگه، همه چی رو میگن برای اینکه مشتری بگیرن فانکشنال. ببین خیلی نزدیکه با کراسفیت، منتها کراسفیت اگه بخوایم ساده بگیم خیلی رقابتیه. دیدی ترمیناشون رو؟ خانومای شبیه رستم.
آره.
خیلی رقابتیه، ولی این رقابتی نیست، ولی خب از ابزارهای مختلف توش استفاده میشه، روشهای تمرینی مختلفی هم توش میشه گنجون. مثلا همین هیت داره توش، مدلهای مختلف هیت میتونی داشته باشی. بعد مهمترین عاملش تنوعشه،
یعنی اصولا گسترده است، یعنی چیز رنج حرکتی و تمرینی و ایناش
الگوهای حرکتی داره که تو اون الگوها ما تو همه ورزش‌ها داریم تقریبا. حالا میگه تو این الگوهای حرکتی بیایم تنوع بدیم. حالا تنوع رو میایم با این ابزارها میدیم، ابزارهاش هم مختلفه، مثلا با کش تمرین میکنیم، با توپ تمرین میکنیم، با دمبل تمرین میکنیم، با کتلبل تمرین میکنیم. بعد مثل چی بگم؟ مثل نگم. بعد همه جای دنیا این مربی‌ها که دارن تمرین میکنن، مثل شما که مثلا میگی تو پیلاتس دستت بازه که این تمرین رو مثلا به شکل دیگه ای انجامش بدی، این هم همین جوریه. مثلا یه الگوی خاصی از اسکات، حالا یهو یه مربی میاد یه دونه تمرین جالب از اسکات میگه، اونو معرفی میکنه توی اون گروه هایی که هستن، بعد این شکل میگیره میشه یه حرکت جدید. خیلی جالب. ولی تنوعش خیلی بالاست، سرعتش دستیابی به تناسب انداش نسبت به پیلاتس بیشتره. ولی تمرکزش کمتره.
و اثرش هم ماندگاره روی عضلات و روی بدن، یعنی مثلا
آره. ولی خب هیچ ورزش این شکلی نیستش که ماندگار بشه دیگه. تو هر چی رو ول کنی بری
برمیگرده. آره ولی من تجربه خودم تو پیلاتس اینجوری بوده که تو پیلاتس شاید کمتر از ورزش های دیگه، یعنی اثر عمقی با دوام بیشتری روی بدن میذاره.
آره. نه اینم تقریبا اون شکلیه. من اصلا چی شد که رفتم این، اون موقع که من پیلاتس کار میکردم میخواستم پیلاتس با دستگاه رو تمرین کنم، اینجا نبود. بعد دیدم که یه تمرینی اومده TRX، گفتم خب مثلا یه چیزایی رو میشه با این کاور کرد. بعد رفتم سراغ TRX، دیدم اونم باحاله، ولی باز اون چیزی که تو ذهنم بود نبود، اونو نمیداد. TRX هم یه مدت تمرین کردم، بعد دیدم که حال نمیده بهم. البته من اون دوره‌ای که رفتم مربیگری TRX رو گرفتم، همونجا مربیگری فانکشنال هم گرفتم.
آها.
ولی اون موقع که ما گرفتیم هنوز هیچ کی نمیدونست فانکشنال چیه، همین الانش هم خیلی نمیدونن بله. چیه. اون موقع دیگه هیچ کس نمیدونست چیه. بعد من هرچی میگفتم کلاس فانکشنال، مثلا کسی دیم مثلا میرفتم بودم آقا این باشگاه کلاس فانکشنال داشته باشیم، برو بابا مشتری باید بیاد یه.
آره. ولی الان
آره. مثلا من اولین فکر میکنم اولین مطلبی هم که تو وب نوشته شد رو وبسایت من تقریبا نگم اول، دیدی اولین مربی
اجازه اولین
نگم از چیزی که خودم خوشم نمیاد. حالا مثلا شاید 3-4 تا مطلب اولی که راجع به فانکشنال نوشته شد رو وبسایت من بود. بعد دیگه همه استوریا و پستا کپی پیستمون وبسایت ما بود. انقدر اون اولا هرس میخوردم، گفتم با من زحمت کشی نمیده چرا کپی پیست میکنی؟ بعد دیگه به آرامش رسیدم، به صلح درونی رسیدم،
استفاده
نه.
کنی
آره تو هر کاری کنی میپیچه از
آره این آره واقعا دیگه آدم نباید خیلی چیز ذهن رو بخوای درگیرش کنی، خیلی داستان.
آره دیگه خلاصه داشتم اینو میگفتم که رفتم اونم گرفتم ولی چون خبری نبود، تیاریکس خیلی موقع معروف بود. آها اینو از پیلاتس بگم، بچه‌هایی که میومدن کلاس پیلاتس من و بعد میومدن تیاریکس خیلی خوب بودن. هم زحمت خودشون کمتر بود و هم زحمتی که به من میدادن خیلی کمتر، یعنی اصلا مرکز ثقل بدن رو میدونستن چیه. تیاریکس تمرین کردی؟
نه.
تمرین کن، خیلی عجیبه. ببخشید اینجوری بگیم، دهنت ورزشگاه رو سرویس کن، خیلی سخته.
آره بعد... میدونم که خیلی سخته ولی
آره خیلی سخته.
من راستش یه ذره مراعات کمرمو میکنم.
آره خوب کاری میکنم،
ورزش‌های سنگین این مدلی رو
خوب کاری میکنم، چون تو تیاریکس الان مثلا سرچ کردم، دیروز داشتم مطلب تیاریکس و وبسایتمو آپدیت میکردم، بعد سرچ کردم تیاریکس برای کمردرد، یه سایتی اومد بالا از یه آقای دکتری که احتمالا خودش ننوشته، اینا رو میدن به محتوا نویس.
بله.
محتوا نویس میاد کاری که میکنه جمع‌آوری میکنه دیتا ها رو نسبت به دیتایی که شما داری جستجو میکنی، میاد یه مطلبی مینویسه.
آره.
و مطلب درست نبود، چون نوشته بود که اگه میخواین کمردردتون خوب شه، تیاریکس ورزش خیلی خوبیه. آه. برای کمردرد رو میتونین با این حرکت های تیاریکس کمردردتون مداوا کنین. خیلی ببین، من اصلا در روز بخش عمده ای از اوقات فراغتم این شکلی میذاره که دارم جواب مردم میدم در مورد حالا مطالب مربوط به پیلاتس و تیاریکس و فلان اینا. اکثرشون هم این شکلیه که تیاریکس مثلا رفتیم باشگاه، گفتم کمرم درد میکنه چه تمرینی انجام بدم، گفته بیا تیاریکس. حالا چرا میگه تیاریکس؟ چون یکی از رشته‌هایی که مبلغش بیشتره از
آره دیگه.
تام مثلا از پیلاتس گرون‌تره.
بله پیلاتس بیچاره که دوست داره ارزش.
ولی من کلاس پیلاتسمو گرون گذاشتم. این کار خودتون برید با.
آره. کار خوبی کردید.
مربی ها اگه میشنون برید با باشگاه چونه بزن. الان کلاس حرف تو حرف میشه. کلاس پیلاتس من از کلاس پیلاتس خانوما تو همون باشگاه گرون‌تره.
گرون‌تره. اتفاقا کار درستی می‌کنین، چون اصولا کار سختیه. و وقتایی هم که اتفاقا بچه های بیشتری ثبت نام میکنن، حالا بعضی از باشگاه ها چیزشون اینه که مثلا با تعداد جبران میشه، ولی هر چقدر تعداد بیشتر میشه کار مربی سخت‌تر میشه، یعنی حواست باید به همه باشه،
اصلا بیشتر باشه مبلغش.
آره.
هم بیشتر باشه
بیشتر. آره نه کار درستی میکنی، چون اصولا یه بخش بزرگی که باشگاه برمیداره، یعنی
آره.
درصد
این هم از متاسفانه باید باشگاه خصوصی، یعنی مثلا من تو اون هوم جیمی که کار میکنم
آره دست خودتونه،
ولی تو اون مجموعه دیگه ای که کار میکنم نه. ای بعد چونه بزنی.
آره.
ولی خب مبلغ رو بردیم بالا. اینو میگفتم که تیاریکس خیلی فشار میاره رو کمر، آسیبش زیاده. برای همین خیلی بهش ادامه ندادم. الان خیلی هم بهم زنگ میزنن.
آها.
برای آقایون کلا رشته های مختلف کمه، حالا چه پیلاتس چه تیاریکس چه فانکشنال،
بیشتر بدنسازی
و آره فوتبال و رزمی و ایناست. برای همین الان فانکشنال خیلی دوستش دارم و پیلاتس رو دیگه.
آره پیلاتس که عالیه.
شما دیگه سوالی از من نداری؟
همیشه از توضیح سوال از شما. شما آنلاین هم تدریس میکنین؟
آره.
بعد اصولا با بچه هایی که تا حالا پیلاتس کار نکرده باشن آنلاین کار میکنین؟
آره. من کلاسم یه طرفه هست، خیلی آدم خودخواهیم.
آها.
میتونم کلاس دو طرفه هم برگزار کنم، ولی واقعا وقت سرکله زدن ندارم. چون حالا ممکنه خانوم، یه سری مربی های خانوم هستن مثلا اوقات فراغت بیشتر دارن، مثلا حرفه اصلی دیگه ای نداره، مثلا با همین پیلاتس و مربیگری رشته‌های مختلف داره کار میکنه، ممکنه مثلا وقت داشته باشه حتی خصوصی آنلاین بگیره. به من خصوصی آنلاین خیلی زنگ میزنن یا پیام میدن میگم نه، یا دو طرفه باید وقت بذاری.
بله.
ولی این شکلی یه طرفه انگار که تو داری یوتیوب میبینی. منم به این شیوه عادت کردم، حالا فعلا اینجوریه، نمیدونم شاید بعدن دو طرفش بکنم. مدلم مدل این شکلیه که سطح کلاس متوسطه، یعنی نه
آها نه خیلی
آره مثلا تیزر اصلا نرفتم من. آره مثلا حرکت های عجیب غریب و سنگین و اینها رو اصلا نمیرم.
آره چون توی آنلاین به هر حال این ریسک وجود داره که حتی اگر دو طرفه باشه کلاستون، این ریسک وجود داره که خیلی آدم متوجه نشه که اون کسی که داره حرکت رو اجرا میکنه چه جوری انجام میده و یه موقعی اشتباه بره آسیب بزنه، مخصوصا تو حرکت های سنگین. حالا
بله
مثل تیزر و این داستان.
ولی تو این مدتی که تمرین کردم فکر میکنم یاد گرفتم که یه شکلی انجام بدم که کمترین آسیب اتفاق بیفته. یعنی یه جوری شروع میکنم، یه جوری اون وسط داغش میکنم و یه جوری اون پایانش رو انجام میدم که تا حالا توی پیلاتس کسی نبوده. یعنی شاید مثلا درد گرفته رفته گفته دوتا فوشم به من داده رفته به من نگفته ها، اینا رو لحاظ نمیکنم. اینایی که اومدن بگن که ما مثلا اومدیم تمرین، حالا چه تو آنلاین چه تو حضوری، کمر درد گرفتیم بعد این تمرینایی که تو انجام دادیش، شاید مثلا 4-5 نفر بودن تو این همه سال این اتفاق افتاده. خیلی دلم میخواد که، یعنی از اون اول که شروع کردم مسئولیت خودم دونستم که کسی آسیب نبینه. من یک سری کلاس میرفتم، یه بخشی از عمرم هم صرف طب ایرانی کردم.
آه
طب اسلامی نه ها،
طب ایرانی.
طب ایرانی اون که میگه قال صادق و فلان و اینا نه.
آها
طب ایرانی و که
فکر کنم توی یکی از قسمت‌های پادکستتون راجعش حرف زدیم.
آره با مریم گلپذیر یه تیکه راجعش حرف زدم تو قسمت‌های قبلم گفتم. مریم اگر صدای ما رو می‌شنوی سلام. سلام ما از تهران به مونیخ. بعد توی اون طب ایرانی استادمون میگفتش که الان پزشک خوبه که شما میری پیشش تو همین وضعیت نگهت داره، بدترت نکنه،
بدتر نکنه،
حالت بدتر نشه. آره. توی این وضعیت اینجا میگفت، تو این
بله.
اوضاع امروزی مربی هم همینطور دیگه، تو رو حالا یه پله ببره بالا اوکی کاری نکنه که تو یه دونه برگردی عقب.
درسته.
من از اون موقع که اینو شنیدم رسالتم این بود که رسالتم این بوده که این اتفاق برای کسی نیفت. بر همین بعضی موقع ها شاید مثلا هم تو کلاس پیلاتس هم تو کلاس فانکشنال هم حرکت های جانگولر اینایی که تو اینستاگرام میبینیم انجام نمیدم. مثلا تو اینستاگرام کلاس های کراسفیت و فانکشنال میبینی چه کارهایی میکنن با باید. کسی که مثلا تازه وارد تو ورزش یه سال اومد، اینا همه میان بعدا مشتری های ما هن. خیلی هاشون الان هستن، برای همین دوست ندارم کسی آسیب ببینه.
آره البته چیزی که من به بچه ها همیشه میگم اینه که چون با آسیب هم میان، یعنی اکثرا حالا یا کمر آسیب دیده یا روی
آره کتوشانه
یا زانوشون آسیب دیده، این که توان بدنی خودشونو بشناسن و بر اساس توان بدنی خودشون ورزش کنن هم خیلی مهمه. یعنی که من تقریبا میتونم بگم برای همه حرکت ها، حالا خودتون هم حتما اینطوری هستین، یه مودیفیکیشنی دارین برای کسایی که آسیب کمر دارن، این حرکت رو اینجوری برن، کسایی که آسیب کتفشانی دارن این شکلی برن، تمام اینا رو توضیح میدین، ولی باز میبینی که اصرار داره که نه اون حرکت ها رو کامل بره. خب این باعث آسیب بیشتر به خودت میشه. یعنی باید حد بدن خودت رو، یعنی نباید با بدنمون رو در وایسی داشته باشیم، باید به صدای بدنمون گوش بدیم و اونجایی که میگه که ببین داری زیاد از حد به من فشار میاری، دیگه بیش از اون ازش نخواهیم. نه اینکه حرکت ها رو در واقع شلوول انجام بدیم در حدی که تأثیری نداشته باشه، ولی اونجاهایی که مخصوصا رو قسمت های آسیب دیده فشار زیادی وارد میشه، نه اون در واقع حالتی رو باید انجام بدیم که برای کمر آسیب زا نیست یا فشاری روی کمر نمیاره. اینم شاید جزء همون چیزاییه که همون اول گفتم که درست گوش بدیم و اینکه از بدن خودمون هم انتظار بیش از حد نداشته باشیم. آره حرکت‌های سنگین که واقعا، اولا من خیلی به کلاس نگاه میکنم ببینم که مثلا چند نفر هستن که توان اینو دارن، مثلا من اگه میخوام تیزر برم با من همراهی کنن، چون اگه خود تنهایی بری بعد بقیه همه فلو باشن فایده ای نداره. ولی خب مثلا روزی این کار رو انجام میدم که مثلا روی کور خیلی زیاد کار کرده باشم، اون آخرها دیگه بدونم که الان توانش رو دارم، بعد مثلا یه چند دقیقه هم تیزر باشم تمرین کنم. در غیر این صورت نه، منم ریسک نمی کنم که بخوام حرکات ژانگولر رو انجام بدی بعد مثلا از اون طرف بخوای آسیب بزنی، خب چیزی هم لطفی نداره.
واقعا همینطوریه. خب خیلی متشکر. سوال دیگه نداری؟
نه من سوالی ندارم.
من نباید سوال دیگه بپرسم؟
میخوام بپرسین.
چیزی نبوده که
نوشته بودین یه چک بکنید.
آره نه پرسیدم. چیزی نبوده که من بهش اشاره نکرده باشم و شما بخوای که در موردش صحبت بکنی؟
من بخوام بهش حرف بزنم فکر نمی کنم.
هیچی؟
دیگه تقریبا همه رو گفتیم. عالی.
مرسی.
ممنون.
خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتی.
ممنون از شما و... که دعوت کردیم.
خواهش میکنم. مرسی. مرسی از شما. و این پادکستمون معرفی کنین. بچه‌ای که تو خونه دارین صدای مرو میشنوین.
زیتمه رو حتما سابسکرایب کنین. قسمت‌های خیلی جذاب و
هیجان‌انگیز
داره. قبلی‌ها رو گوش کنین.
بعدی‌ها
رو گوش کنین. قسمت ما رو حتما گوش کنین.
مرسی که تا اینجا گوش کردین. خیلی ممنون.
مرسی از شما. ممنون از شما. خوشحال شدم. متشکرم. واسه افتخار. مرسی.